در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنویس که هر چه نام دادم نرسید. بنویس که یک نفر به دادم نرسید. بنویس قرار من و او جمعه بعد، این جمعه که هر چه ایستادم نرسید. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، همه اونهایی که دعای اللهم عجل ولی یکل فرج ورد زبونه شده. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و دلهاتون بهاری و آرام به یاد خدای متعال. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. حاجای میرباقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت استالی و همه همکاران عزیز و عزمندتون و مخاطبان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم از برکات ماه شعبان بیش از پیش برخوردار شده باشیم.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم.
داریش روزداریش تحجده.
انشاءالله. شما ما رو دعا بکنید، با هم انشاءالله دعاگوی شما هستیم. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. هفته گذشته اولین جمعه بود که ما با سمت خدا مهمان منازل شما شدیم در این روزهای بهاری و در محضر و در معیت حاجای میرباقری، که الحمدلله خیلی هم بحث خوبی رو شنیدیم و انشالله امروز ادامه فرمایشاتشون رو خواهیم شنید. ماه شعبان ماه با عظمتی است و قطعا مراقبت‌های لازمه که در بیان شما امروز خواهیم شنید انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اردکت هوا و تمتعه فی ها طویلا و حب لنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. در جلسه گذشته اشاره کردیم که این فضای بحرانی که برای جامعه جهانی پیش آمده و بالاخره دامن ما را هم گرفته، نباید موجب غفلت از فرصت‌ها و فضاهایی مثل ماه شعبان، ماه رمضان و رجب بشه. اما متاسفانه قوقا و سر و صدا خیلی از ماها رو غافل می‌کنه به این فرصت‌های بی‌بدیل و تکرار ناپذیر از دست میاد.
یادم هست وقتای حاجی میرباقری میفرمودن که خیلی ها چندین سال شاید منتظر میموندن تا یکی از این نفحات از راه برسه و قدر بدونن و استفاده
کنن. بله بله همینطوره. حالا شاید بعد از کنم در بعضی روایات میدیدم، حالا تو از روایات ماه شعبانه که فرمودن امیرالمومنین ارواحنا فدا خیلی براشون جالب بود، زیبا بود که کسی خودش رو مهیا کنه برای بیداری چهار شب، شب عید فطر، شب قرآن، قربان، اول رجب و نیمه شعبان. این خودشو مهیا کنه، چون مهیا کردن میخواد آدم همینطوری که
بله
اگه مهیا نکنی خودت رو، بعد میبینی فرصت ها رو شیطان یکی یکی میسوزونه، میرسی به پایان ماه رجب، ماه شعبان، پایان شب نیمه شعبان. علی‌الحال نکته عرض من این بود که ما این فرصت ها رو باید قدر بدونیم. یکی از فرصت های استثنایی ماه شعبان که بین رجب و رمضان واقع شده، خیلی هم بودیم تأکید شده که بعضی ها قفلت میکردن از این ماه میانی، گویا مثلا روزه ماه شعبان رسم بوده، ولی حضرت فرمودن چرا از ماه روزه ماه رجب، فرمودن چرا از ماه شعبان غافلید. لذا این ماه عرض کردیم بعد مورد توجه قرار بگیره. و اینم عرض کردیم که علت این که شعبان نامیده شده طبق روایتی که از حضرت امیر ارباب حنافه نقل شده در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه، حضرت فرمودن خدای متعال این ماه رو شعبان نامید چون لتشعب الخیرات فیه، شعبه های خیرات درش جاری میشه به طرف بندگان. همین موجب شد من عرض کنم که ما باید بگردیم سرچشمه رو پیدا کنیم و این شعبه ها رو متصل کنیم به اون سرچشمه و از اون سرچشمه بنوشیم. سیر ما در شعبان ما رو به اون سرچشمه برسونه. اون سرچشمه رو یه مقداری بعضی روایتش رو خوندم، حالا یه روایت دیگه تقدیم میکنم که روایت معروفی است، یه مقداری از اون روایت رو میخونم و بعدم بعضی از اعمالی که شعب این ماه و فروع این ماه هستن و روش تأکید شده تقدیم کنم. اما اصل ماه شعبان و اون سرچشمه‌ای که این شعب از اون ناشی میشه و این رودهای جاری از اون سرچشمه بزرگ جاری میشن، او چی هست؟ یه روایتی رو نقل کردن. من اون مجلسی هم در فضائل ماه شعبان از کردم در جلد 97 یا 94 متفاوت این رو نقل میکنن، معروف به روایت شجره طوباست. دیدید من اون محدث قمی هم بخشی از این روایت رو ترجمه کردن، در آغاز ماه اعمال ماه شعبان آوردن. در این روایت نقل شده که وجود مقدس امیرالمؤمنین در روز اول ماه شعبان عبور میکردندن یه دی از مسلمان هایی که جز به سابقه داران نیستن، جز به انصار و مهاجرین و اینا نیست، نشستن راجع به امر مهمی مثل قضا و قدر الهی صحبت میکنن. حضرت نهیشون کردن و فرمودن که اونا از حضرت خواستن که حضرت بهشون سلام کرد و کنارشون توقفی کردن، گفتن شما بشینید با ما وارد این بحث بشید. حضرت منعشون کردن و فرمودن خدای متعال بندگانی داره. حالا یه تیکه از این تعبیر رو بخونم. فرمودن خدای متعال عباد و بندگانی داره که اسقد اسکتهم خشیته من غیر عین ولا بک. خشیت خدا اونا رو آرام کرده، نه اینکه عاجزن، نه اینکه گنگن، نه میتونن حرف بزنن، ولی خشیت خدای متعال اونا رو ساکت کرده. و انهم لهم الفصحاء العقلاء البالغون العالمون بالله و ایام. آدم های فصیحی هن، اهل تعقل هن، بالغ هن، رشید هن، عالم بالله و ایام الله هن. که حالا این علم و ایام الله و الله هم توضیح دادن در روایت. ولیکنهم اذا ذکروا عظمت الله انکسرت السنتو، یعنی مقام به اصطلاح فرق که در دعا آمده شاید همینه، یعنی اصلا پاشیدن نمیتونن حرف بزنن. اذا ذکروا عظمت الله انکسرت السنتو، زبانهاشون میشکنه، قطع میشه، یاد عظمت خدا میفتن. قون قطعت افعدتهم و اتاش و تاشت عقولهم و حامت حلومهم اعزازا لله. جوری خدا در عظمت مقابلشون عزت داره که همه قواشون حیران میشه، متحیر میشه. همون بی خودی وارد هر بحثی بشید، قضا و قدر الهی، این بحث پیچیده و سنگین که بر شما فایده نداره. بعد حضرت ارجاعشون دادن، گفتن چه کار کنید؟ فرمودن این آغاز ماه شعبان. همین روایت بود که عرض کردم، حضرت فرمودن سماه ربنا شعبان لتشعب الخیرات فی، شعب خیرات به سوی شما جاریه، درها به سوی شما باز شده. شما
اول ماه شعبان الان وقت این کاراست، وقت این بحث
بحثای هاست. کم فایده، اونم برای غیر اهلش.
غیر اهلش،
بله. قد فتح ربکم فیها ابواب جنانه، خدای متعال درهای بهشت رو باز کرده و قصرهای بهشت، خیرات بهشت با کمترین قیمت در اختیار شما قرار گرفته. به ارخص الاسما و اسهل الامور، با آسونترین کارا تو ماه شعبان میتونید به اون گنجینه ها دست پیدا کنید. فابیتموها، شما ابا کردید. از اون طرفم به عکس عرض علیکم ابلیس اللعین تشعب شروره و بلایا، شیطانم شعبه های از شروع خودش رو، این که از کلم اصل داره یعنی همین، شعب شعر به شرور به شیطان برمیگردن، شعبه های شرور خودش رو به سوی شما باز کرده، بلایای خودش رو به سوی شما گشوده. فانتم دائبا تنحکمون فی الغی و الطغیان، شما هم با سر رفتید تو این فتنه ها، قناعت میکنید. بعد حضرت توضیح دادن یه بحثی رو تا رسوندن به اینجا، حالا روایت طولانیه، فرمودن که وجود مقدس نبی اکرم رو توضیح دادن یه داستانی تا میرسه به اینجا که حضرت فرمودن والذی بعثنی بالحق نبیاً، قسم به اون کسی که منو مبعوث کرده است و مبعوث بالحقم. ابلیس وقتی اولین روز ماه شعبان پیش میاد، بس جنوده فی اقطار الارض و افاقا، همیشه او قوای خودشو منتشر میکنه. دیدید در روایت داره دو وقت است که لشکر خودشو جمع میکنه جایگزین میکنه، یکی وقت طلوع صبح، یکی هم وقت غروبه. لذا این دو وقت داره مراقبت کنید که شیاطین در حال رفت و آمدن. ولی پیداست در ماه شعبان یه اتفاق خاصی میفته
که کل ماه جنودش رو منتشر،
یه لشکر خاصی داره تو ماه شعبان منتشر میکنه در همه دور و بر زمین. بعد به اونها دستور میده اجتهدوا فی اجتذاب بعض عباد الله علیکم فی هذا الیوم، در اول ماه شعبان میگه سعی کنید امروز از همین روز اول راهی در ببندید، یه عده‌ای از عباد الله مشغول به خودتون کنید، جذب کنید که دیگه اصلا وارد ماه شعبان نشن. از اون طرف خدای متعال یبس و ملائکته فی اختار الارض و آفاقها، ملائکه خودش و جنود خودش رو در آفاق زمین و کرانه های زمین اونها رو مأمور میکنه، منتشر میکنه و به اونها دستور میده صد دو عبادی و عشد دو، بندگان من کمک کنید، اونها رو دستشون رو بگیرید، هدایتشون کنید به راه. و کلهم یسعدو بکم، و همه مؤمنین به وسیله شما سعادتمند میشن، الا اینکه خود کسی خودش نخواد، هر کی خودش بخواد در بازه و خدای متعال جنودش رو میفرسته، میگه دست بندگان منو بگیرید. این روز اول ماه شعبانه. خب اگر کسی نخواد اون وقت وارد لشکر ابلیس میشه، فانه یسیر فی حزب ابلیس، فرمود اگر کسی الا من ابا و تمرد و تقا، خودش ابا داره از این که دستشو به دست ملائکه بده، اون وقت فانه یسیر فی حزب ابلیس به جنوده، شیطان اون رو شکار میکنه. بعد حضرت فرمودن که ان الله عز و جل، خدای متعال وقتی روز اول ماه شعبان فرا میرسه، اذا کان اول یوم من شعبان امر به ابواب الجنه فتفتح، دستور میده درهای بهش باز میشن. پیداست یه اتفاقات خاصی میفته دیگه، مثل ماه رمضان که درهای بهش بازه.
بله.
یه اتفاق خاصی است،
چون شاید نزدیکن اینو به هم، همسایه دیوار. بله. به دیوار
همیشه راه بهش بازه، اینطور نیست؟
بله همشه.
پس معنیش چیه خدا متعال در ماه شعبان درهای بهش رو پاس میکنه؟ پیداش یک گشایش خاصیه، یک ورودی های خاصیست، تسهیل میشه، آسون میشه ورود به درجات بهشت. و بعد اینو میخوندم برای این قسمت، حدیث رو برای این خوندم، و یأمر شجرت طوبا، دستور میده به شجره طوبا فتطلع اقصانها علی هذه الدنیا، شاخ و برگ خودش رو نازل میکنه بر این دار دنیا، به طوری که طلوع میکنه در دنیا، از عالم غیب میاد و عالم دنیا رو پر میکنه. به نهت فرموده. حالا بحث شجره طوبا بحث پردامنه، چون میدونید در قرآن از یه شجره های طیبه به شجره های خبیثه ای نام برده شده، مثل علم ترکه ایتا ضرب الله مثلا کلمتن طیبه که شجرتن طیبه، یا سدرت المنتها که بازی شجره است، یا طوبا. در قرآن طوبا یک بار بیشتر نیامده، طوبا لهم، منتها در روایات تفسیر شده این طوبا به شجره طوبا. بعد نقطه مقابلش هم شجره خبیثه است و شجره ملعون است در قرآن، شجره زبزمومه، که اینا هم حالا تعبیلاتی داره دیگه، روایات عجیبی داریم در باب این شجره ها، خیلی هم گسترده بحث ازش شده، پیراست بحث مهم و پردامن است. این شجره طوبا یه اصل اصیل داره، مثل خود ایمان، که ایمان یه نوری است در قلب مؤمن، حقیقت ایمان، ایمان امیرالمومنین، ولی اصل کلمه ایمان خود امیرالمومنین هم دیگه، کلمت التقوا، کلمت الایمان. لذا شجره طوبا اصلش خود امامه، السلام علی شجره طوبا و سدره المنتها. که خود شجره طوبان. منتها در روایات وقتی شجره رو توی منزلت نازلتری بحث میکنه ازش، که اینا باید تعبیلاتش بحث بشه دیگه، فرمود شجره است در بهش، حضرت فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اصلش گاهی فرمودن در خانه من و شاخه هاش در خانه های همه مؤمنین هست. در بعضی روایات داره اصلش در خانه امیرالمومنین علیه السلام. و حضرت عرض کردن آقا شما گاهی میگید تو در خانه منه، گاهی میگید در خانه امیرالمومنین. حضرت فرمودن این دو تا خونه یکیست،
فرق با هم نداره.
و از اونجا ناشی میشه شاخ و برگش در خانه های مؤمنینه و تمام اون تمنیات الهی که دارن از این درخت دریافت میکنن، هر چی بخوان از او براشون فرو میریزه. خیلی عجیبه. اینم چون میدونید حضرت فرمودن درخت در داستان از تادم امام رضا فرمودن عرض کرد آقا شجره گندم، شجره عنب، حسد، حضرت فرمودن همه، چون درخت های بهشتی مثل درخت های دنیا نیستن.
نبشه تفکیک کرد و
دیدید برگ هاشون گاهی تغنی هایی که ازشون شنیده میشه، همه نغمه ها در یک برگ، حالا در یک به هم خوردن برگ، تکان خوردن برگ های درخت بهشتیست. حالا شجره طوبا فوق العاده است. در یه روایتی میدیدم حضرت فرمودن شجره طوبا نسبتش با خانه های مؤمنین مثل خورشید در عالم شماست. اگر بخواید مثل بزنید
همجور تجلی میکنه تو
همه خونه ها رو. شجره طوبا در اون عالم باطن مثل خورشید تو عالم شماست، شعبش تمام خانه های بهشتی رو پر میکنه و همه سرشار از این شجره طوبان، تمام نعمت ها از اونجا ناشی میشه. یه موقع این بحثو کردیم محضرتون که تمام نعمت های بهشتی باطنش امام، یعنی همین اصل شجره طوبا امامه. بعد ممکنه یه شجره ای هم در بهشت باشه، اصل تسلیم خود امیرالمومنین، البته یه نهری هم هست که از ولایت حضرت جاری میشه.
خب بالاخره نوع باطنی داره دیگه. اون وقت این اصل شجره طیبه ولایت محمد و آل محمد و شجره خبیثه عدو و آل محمد و ولایت
هم شجره ملعونه که به بنی امیه تفسیر شده و شجره زقوم هم همین شجره است که طعام الاسیمه، جهنمی ها از اون میخورن دیگه. یقلی فی البطون کغلی الحمیم، میجوشه در دلشون. نهت فرمودین
حالا ارتباط این شجره با ماه شعبان؟
این فرمود در ماه شعبان این شجره خدای متعال بهش مأموریت میده خودشو در عالم ما ظاهر میکنه. این در عالم بهشته.
بله.
تمام خانه های بهشتی نورانیه، به نور این شجره. تمام ثمرات بهشتی از این شجره است، از این درخته، ولی نازل میشه در خانه های دار دنیا. بعد خدای متعال امر به ابواب نار فتفتح و یأمر شجره الزقوم فتتلع اغصانها على یا على هذه الدنيا. از اون طرفم شجره زقوم شاخ و برگ خودشو در این دنیا نازل میکنه. دو تا شجره، یکی از جهنم، یکی در بهشت، هر دو در ماه شعبان.
خدا به خیر بگذره.
حالا منادی پروردگار ندا میده یا عباد الله هذه اغصان و شجره طوبا، این شاخه های درخت طوبا است، به اون متمسک بشید که شما رو تا درجه جنت بالا میبره. یعنی ماه شعبان اینجوریه، یعنی حقیقت اون شجره طوبا که همه رزق بهشتی ها از اوست در دار دنیا نازل میشه، لذا رفتن به بهش آسون میشه دیگه. بعد فرمود اگر فوالذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به اون کسی که منو مبعوث کرده، اگر کسی به یکی از باب خیرات در این روز متمسک بشه، از یکی از درهای خیرات وارد بشه، به یکی از شاخه های این شجره متمسک، صدقه ای بده، نمازی بخونه، احسانی کنه، دستگیری کنه و عباداتی که دستور داده شده، به یکی از شاخه های این درخت متمسک شده و او رو به سمت بهش میبره. کسی هم که از یکی از درهای شر وارد بشه، به یکی از شاخه های شجره زقوم چنگ زده و هو معدیه الانار، او رو در درکات جهنم میبره. پس ببینید اصل ماه شعبان که شعب خیر است شجره طوباست و شعب شر هم شجره زقوم، این دوتا شجره در جهنم و بهشتن، اما درهای بهشت و جهنم باز میشه،
شاخ و بالشون میاد تو این
شاخ و بالشون نازل میشه. حالا به همون گونه که شعاع خورشید میاد، شجره طوبا هم میاد، انسان میتونه متمسک بشه. بعد در زیلش حضرت فرمودن که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من بعضی مؤمنین رو میبینم به تمام شاخه های درخت طوبا متمسکه. با تمام خیرات به سمت اون سرچشمه دارن حرکت میکنن.
یعنی اگر نماز خوندی، اگر روزه گرفتی، اگر صلوات فرستادی، اگر خیرات کردی، با هر کدوم اینا به یکی از این شاخه ها تو متمسک میشی.
یه دیگه تمام اینا متمسک، یعنی ایمانشون کامله، عملشون کامله، عنایت میکنید، با تمام خیرات دارن حرکت میکنن. این خیلی چیز عجیبی است، چون همه خیرات انجامش ظاهرا که ممکن نیست، این مال منزلت ایمانشونه. پس این شجره طوبا نازل شده، مثل نور خورشیدی که آمده ما رو میبره به سرچشمه، میرسونه، میرسونه به اصل شجره طوبا و میرسونه به خود امیرالمومنین. سیر ما در درجات جنت، این که میگفتن شعب یه اصلی داره،
بله،
این شعب، شعب شجره طوبا، شعب بهشتی هن. و این بهش میرسه به شجره طوبا، و شجره طوبا به امیرالمومنین علیه السلام، به وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، که مبدا همه خیرات، درسته؟
اصل کل خیره.
و تمام شرورم شعبش میرسه به ابلیس و جهنم، شجره زقوم، که باطنش خود ابلیس و دشمنان نبی اکرم. و نه فهمیدین کما اینکه شجره طوبا،
بله،
شجره زقوم و شجره خبیث هم
اینو در مقابل هم دیگه.
و هر وقت این شجره طیبه میاد، شجره طوبا میاد، شجره خبیث هم میاد، هر کجا حضرت سفرهشون رو پهن میکنن،
اونم سفرهش پهن،
شیطانم مجاز دام خودش رو پهن میکنه و ما رو دعوت میکنه به سمت خودش. ماه شعبان یه همچین ماهیست که عرض کردم اصل خیر رو ما باید بهش برسیم و بعد از طریق این شعب دنبال اون اصل سرچشمه باشیم. حالا عباداتی که در این ماه به ویژه دستور داده شده، یکیش روز هست. خود حضرت این ماه رو روزه میگرفتن، روایات متعددی داریم، در صلوات شعبانی داریم دیگه، ید ابو فی سیامهی
و قیامه،
در روایات متعددی در ثواب الاعمال نقل کرده، از امام صادق سوال کرده آقا از آباء شما کسی این ماه رو روزه میگرفت؟ حضرت فرمود خیر آبائی رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون این ماه روزه میگرفت. پس خود حضرت روزه میگرفتن، به ما هم گفتن روزه بگیرید، روزه بگیرید، فرمودن کمک کنید منو در روزه این ماه، این ماه ماه منه، منو کمک کنید، دستتون رو تو دست من بدید. به ما هم گفتن روزه این ماه رو بگیرید حضرت،
کل ماه رو روزه بگیریم حاج امیر باقری.
ببینید کل ماه دستور داده شده، وقت برای کل ماه اگه کسی روزه بگیره ثواب شهرین متتابعین، در روایت متعدد داریم، این شهرین متتابعین اصلش در باب کفاره قتله، فهمود کسی اگر مؤمنی رو غیر عمدی به قتل برسونه، اون نمیخواسته شده، باید دیه بده. کفارش هم اینه که یه بنده رو آزاد کنه، یه کسی رو کشتی، یه بنده رو جاش آزاد کن، جبران ثوابش به او برسه، دیهش هم بده به اهلش.
بله.
حالا اگر نداشت دیه بده، صوم شهرین، نداشت که
بنده
آزاد بکنه، به جای بنده آزاد کردن صوم شهرین متتابع،
دو ماه پشت سر هم
دو ماه روزه بعد روزه بگیره و این توبت هم من الله، یه احتمال در تفسیر این آیه اینه، خدا این تالی رجوعی به این فرد کرده که این خطا ازش سر زده، میخواد دستشو بگیره، کار آسان کرده، گفته دو شهر پشت سر هم روزه بگی، من این سیئه رو پاک میکنم، چون میدونید مؤمن مؤمنه دیگه، حالا من مؤمنی رو ولو سهوم به قتل سونده، فهمود این کفاره اوست. یا حتی بعضی گفتن توبت هم من الله، این که خدا این تالی فهمود عبد آزاد کن و دیه بده، این که جای مؤمن رو نمیگیره، یه مؤمنی بالاخره از دست رفته، این خدا امتحان رجوع کرده به این بنده چون کارش عمدی نبوده و حالا این راهی براش باز کرده، گفته عبد آزاد کن، میدونم
روزه بگی،
دیه بده، و این میشه شهرین متتابعین. اینقدر ارزش داره که اثر اون قتل رو با توبه الهی از بین میبره، خدا به بنده رجوع میکنه، میشه مثل عبد. ولی در آیه بعد بلافاصله میفرماید من قتل مؤمنا متعمدا، اما اگر کسی عمدن یه مؤمنی رو کش فجزا او جهنم خالدین فیها، یا دیگه مجازاتش جهنم، در سوره مبارکه نساء آیه 92 و 93 دیگه همیشه در جهنم. وقت در روایت روز ماه شعبان فرمود کسی ماه شعبان رو بگیره صوم شهرین متتابعین، یعنی تمام گناه های خطاییش پاک میکنه. فرمود حتی اگر کسی قتل عمدی کرده ولی به مقام توبه رسیده، که توبهش خیلی سخته ولی توبه کرده دیگه، حالا چه کنه، دستش بسته است، فرمود اگر روزهایی از شعبان روزه بگیره امید هست که خدا او رو هم ببخش.
یعنی اینقدر روزه یه در روزه شعبان اثر داره،
خیلی عجیبه روزه هاش. وقت ببینید در روایات متعدد داریم یه روز روزه بگیرید چقدر ثواب داره، دو روز برای هر سه روز، هر روزی که اضافه میشه ثوابش
تساوی میره بالا،
جنس ثواب عوض میشه ها. حالا روایتو ببینن عزیزان، نه اینکه اون ثواب است یه ثواب دیگه هم میدن. کسی سه روز روزه گرفت جنس ثوابش با دو روز متفاوته، چهار روز
با جنسش فرق میکنه،
یعنی جنتی که بهش میدن بالاتره، همه چیزش بالاتره دیگه. من گفتم کسی که میره توی درجه بالاتر از بهش تماما در یه سطح دیگه ای هستن، معارف توی سطح دیگه ای براش واقع میشه. وقت این روزه رو یکی دو تا روایت داره که حالا عرض کردم، میگه این روزه رو در محبت نبی اکرم بگیرید، چون نیت داره عبادت دیگه.
بله.
افضل عبادت عبادت و حبی هن. حب نبی اکرم هم همون حب خداست دیگه، من احبکم فقط
احب الله.
اضافه هم بود در به خاطر محبت رسول گرامی اسلام و تقرب به خدای متعال، که طریق قرب همین حبه. اگر کسی در محبت حضرت روزه بگیره، به امان کمک به حضرت روزه بگیره که حضرت میخوان شفاعتش کنن، آثاری براش ذکر شده. من یه روایت رو میخونم
بفهم.
که روایت فوق العاده است در روزه. مرحوم صدوق اینو در دو تا کتابشون نقل کردن و مرحوم مجلسی هم از دو کتاب اینو نقل کردن. یک کتابی ایشون دارن، کتاب فضائل الاشهر الثلاثه، فضائل ماه رجب، شعبان، رمضان، در اون کتاب نقل کردن، در ثواب الاعمال هم نقل کردن. حالا من از کتاب فضائل الاشهر الثلاثه میخونم، تقریبا یه جور نقل که از کنم از امام صادق نقل میکنن که فرمود من صام اول یوم من شعبان وجبت له الجنه. البته کسی روز اول شعبان رو روزه بگیره قطعا بهش برش لازم
خوشبارون.
من صام یومین نظر الله الیه فی کل یوم و لیله فی دار الدنیا و دام نظره الیه فی الجنه. اصلا ثواب به حدی است که آدم متحیر میشه دیگه. اما دو روز از شعبان رو روزه بگیره، خدای متعال در هر روز و شب در دنیا به اون نظر میکنه، که میدونید نظر خدا هم نظر ولیش است دیگه، عین که ناظرته به اذنک، و دام نظره الیه فی الجنه، این نگاه تا بهشت هم ادامه داره، همیشه تحت نظر، نگاه خاص به او میشه، توجه خاص به او میشه. من برای این سومیش خوندم. و من صام سلاست ایامن زار الله فی عرشهی من جنتی فی کل یوم. اگر کسی سه روز از شعبان روزه بگیره، ماه نبی اکرم دیگه، خدا رو زیارت میکنه در مقام عرش از جنت، در هر روز هر عجیب. درجه در بهشت که داره خدا رو در مقام عرش زیارت میکنه. مرحوم مجد صدوق همینجا در این کتاب شریفشون این روایت رو توضیح دادن که زیارت خدا اینشه. اصلش هم بر اساس روایتی است که در توحید صدوق خودشون از امام رضا علیه السلام نقل کردن. در توحید صدوق دو تا روایت رو اباسلط از امام رضا سوال کرده، هر دو توضیح دادن، هر دو. یه روایت اینه که به حضرت عرض کرد آقا این حدیثی که اهل حدیث از شما اهل بیت نقل میکنن که مؤمنون یزورون ربهم من منازلهم فی الجنه، این یعنی چی؟ مؤمنین در بهشت در هر منزلگاهی که هستن پروردگارشون از همونجا میبینن، چون درجات مؤمنین متفاوته دیگه. ولی حجاب برداشته میشه، پروردگار خودشون رو در هر منزلی که هستن زیارت میکنن.
یعنی چی؟
این یعنی چی؟ یه روایت دیگه هم که سوال کرد این بود که اینم باز اهل حدیث از شما اهل بیت نقل کردن که ثواب لا اله الا الله النظر الی وجه الله، ثواب لا اله الا الله نظر به بچه خداست، این یعنی چی؟ حضرت هر دو رو توضیح دادن. حالا من یکیشی مربوط به این بحث عرض میکنم. حضرت این زیارت خدا رو معنا کردن، فرمودن مخلوقی افضل از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدای متعال ندارد. درسته، اشرف مخلوقات از جن و انس و ملائکه و همه. فرمودن ایشون در یه مقامی است که بیعت با او بیعت با خداست. در سوره مبارکه فتح می‌فرماید که ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، با شما بیعت می‌کنن، با خدا بیعت کردن، دست خدا بالای دست اوناست. اضافه من نکسف انما ينكث على نفسه، اگر کسی این بیعتو شکست بر علی خودشه، خدا چه احتیاجی به بیعت شما داره؟ شما با نبی اکرم راه برید، شما منتفع میشید، مسیرتون رو جا کنید، شما ضرر میکنید.
بله،
اینقدر این بیعت عظیمه که حضرت فرمود در این مقام خدای متعال فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله. امام رضا فرمودن این آقا طاعتش طاعت خداست. ببینید این روایت باید معنا بشه ها. یه بابی اصلا ما در کافی داریم که خیلی عجیبه، این بابر مرحوم کلینی به دقت در کتاب توحید آوردن، عمدتاً راجع به مقامات اهل بیت، ولی در با تحت عنوان باب نادر در کتاب توحید آوردن. جایگاه ائمه الهی رو نسبت به خدا توضیح میده، چون ائمه علیهم السلام یه جنبه بشری دارن که در این قالب نازل شدن تو عالم امتحان، میدونید یه جنبه دیگه ای دارن که به اون جنبه مرتبطه با خدا هستن. اگر حضرت جنب الله نباشه، باب الله نباشن، سبیل الله، صراط الله، وجه الله و امثال اینا نباشن، چه فرقی با ما دارن؟ چه جوری سفیر بین خدا و ما هستن؟ اون جنبه دوم رو بعضی هی مجازی معنا میکنن، نه امیرالمومنین جنب الله، وجود مقدس نبی اکرم ید الله، منتنه به معنی که خدای متعال یه دستی داره،
بله، جسمی دست داره.
خدای متعال نباید تشبیه کرد، ولی ید الله بودن وجود مقدس نبی اکرم یه امر مجازی و اعتباری نیست که، اگر مجازی بود منم میشد بگی ید الله،
هر کسی میتونه ید الله
بشه. مجازن نیست که، واقعا ید الله حضرت. فرمود حضرت در یه مقامی است که بیعت با او بیعت با خداست، که نمیشه معنا کنی یعنی چی، همونجاست که همه ایران میشن.
یه وقتی خاطرم هست اون تفسیر آیه شریف و نقطه‌ای که شما فرمودید قل انما انا بشر مثلکم، اون یوها الیش،
بله دیگه،
بله اون نکته است همش که کلی حرف درش نهفته،
بله، که خلاصه این جنبه دوم میگم یه بابی مرحوم کلینی براش باز کردن، روایت عجیبی داره از روایت همون باب خلتنا به نفسه بجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته، این همون روایت تو مرحوم مجلس، مرحوم صدوق اینو در توحید نقل میکنن که حضرت فرمودن که زیارت نبی اکرم هم زیارت خداست. بعد حضرت استشهاد کردن به یه روایتی از خود حضرت که حضرت فرمود من زارنی فی حیاتی و بعد مماتی فقط زارنی. بعد حضرت فرمودن مؤمنین در منازل خودشون در بهشت حجاب ازشون برداشته میشه، نبی اکرم و در هر کجا هستن زیارت، این زیارت خداست،
زیارت نبی اکرم زیارت خداست
و بالاترین لذات بهشتی. هیچ لذتی در بهشت نیست به این اندازه باشه. سلمان هم مشتاق این زیارت، این که ما در دعاها مفصل داریم، صلوات روز عرفه رو ببینید، صلوات کوتاهی است که حضرت اون در کسی این صلوات رو بخونه ما اهل بیت خوشحال کرده، اونجا داره خدایت منو از زیارت حضرت در قیامت محروم نکن، رؤیت حضرت افضل لذات برای اهل بهشت. یه بار با اینو برات خوندیم که بهشتی ها هر از گاهی سید و شهدا برشون تجلی میکنه متناسب با مقامشون، گاهی روزی یه بار، گاهی کمتر، گاهی 700 سال، وقت اینها تمام نعمت های بهشتی رو فراموش میکنن، منتظر اون تجلی بعدی هست. این همون یزرون است. پس بنابراین حالا حضرت ثواب لا اله الا الله نظر الا وجه الله همینجور معنا کردن دیگه، فرمودن اگر کسی، امام رضا فرمود اگر کسی کمان کنه خدای متعال یه صورتی داره مثل مخلوقات، او در پرده است، در قیامت میره کنار، این کافره، این که تشبیه خدا به مخلوقات. ولی وجه این حدیث درسته، ثواب لا اله الا الله ان نظر الا
وجه الله،
وجه الله، فرمود وجه الله حجج او انبیاء، واقعا انبیاء و حجج وجه هم، اون وقت وجه هم وجود مقدس
نبی اکرم.
لذا حضرت فرمودن، حضرت فرمود کسی به اهل بیت من ظلم کنه من رو در قیامت نمیبینه، این بزرگترین عقوبته. کلا انهم ان ربهم یومئذن لمحجوبون. حالا روایت جمع کنم عرضم تمام. ثواب زیارت روزه ماه شعبان به 3 روز که رسید، ثوابش زیارت نبی اکرم در بهشت که از او تعبیر شده به زیارت الله فی عرشه. مرحوم علامه مرحوم صدوق ذیل این حدیث که فرمود که 3 روز روزه بگیره خدا رو در عرش زیارت میکنن، میگن که مقصود از زیارت خدا امتحان زیارت نبی اکرم، در اساس همین روایت ظاهرا میفهمم. لذا ماه شعبان یه ماهی است که اصل ماه ما برمیگرده به نبی اکرم، تمام خیرات از وجود مقدس ایشون جاریه، هر خیری تو این ماه یه شعبه است به سمت اصل شجره طوبی که وجود مقدس امیرالمؤمنین و وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هستن، و به خصوص روزه این ماه اینجوری است.
خیلی خوب،
ما رو میرسونه به لقاء خود حضرت. اگر کسی میخواد در بهش محجوب نباشه، از روزه این ماه خودش رو
محروم نکنه. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشاءالله فرصتی بشه که باز هم از محضر حاجی میرباقری عزیزمون به صورت مستمر و متناوب با هفتگی استفاده بکنیم، مثل روزهایی که خاطرات بسیار بسیار دل نشینی داشتیم از درک محضرشون. انشالله خداوند شما رو برای ما همه مخاطبان عزیزمون اونهایی که تشنه معارف هستن حفظ بکنه.
بزرگوارید خدا به شما توفیق بده ازتون بپذیره و از مخاطبان عزیزم از اینکه وقتشون رو میگیرم و دست پس میدم عذرخواهی میکنم.
خدا حفظتون بکنه انشالله. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. به قرار روزانمون امروز هم خواهیم رسید و این آیات نورانی صفحه 366 قرآن کریم رو تلاوت خواهیم کرد. انشالله فردا هم با احترام و با افتخار و همراه حاجای عابدی می خدمتون خواهیم رسید. کوتاه حاجای میرباقری دعا بکنن و انشالله هممون آمین بگیم و خداحافظی بکنیم.
خدای به محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین برکت این ماه و ثمره این ماه رو برای ما محبت وجود مقدس نبی کرم و اهل بیت قرار بده.
الهی آمین.
گرفتاری ها رو از جامعه مؤمنین به برکت حضرت مرتفع بفرما.
الهی آمین.
مرضای از مؤمنین رو شفای عاجل عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدای ما رو برای درک فضیلت های ماه رمضان مهیا بفرما.
الهی آمین.
پروردگار رو به برکت وجود مقدس نبی کرم که صاحب این ماه هستن این ولیه رو از امت اسلامی و عموم جامعه جهانی مرتفع بفرما.
الهی آمین. انشالله که همه تون صحیح و سالم و سلامت باشید. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم. بهترین دعایی که میتونیم با توجه به مباحث امروز حاجای میرباقری بکنیم صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.